در روز جهانی ترجمه با استاد مهدی قبرایی، یکی از مترجمان نامدار کشورمون صحبت میکنیم و درباره دوره‌هایی که ترجمه در سرزمین و کشور ما پشت سر گذاشته و به سال 50 رسیدیم. ضمن اینکه ادامه فرمایش‌های شما رو میشنویم جناب قبرایی، با توجه به اینکه حالا زمان خیلی زیادی هم نداریم، دلم میخواد که در یک بخشی هم به فضای امروزی ترجمه اشاره بفرمایید، چون احتمالاً بسیاری از همکاران شما، همکاران تازه کارتر در حوزه ترجمه، صحبت‌های شما رو به عنوان یک استاد میشنوند. خواهش میکنم که شما در هر جایی که صلاح دونستید به این موضوع هم بپردازید که ویژگی یک ترجمه خوب چیه و یک مترجم برای اینکه حقیقتاً موفق بشه و آثارش بتونه ارتباط برقرار کنه با مخاطبان، به چه نکاتی باید توجه کنه.
بله، سعی میکنم خلاصه بکنم.
ازتون متشکرم.
محبت دارید که به من میگید استاد. آقای ابوالحسن نجفی که از اساتید ما بودن و هستن،
بله،
همچنان زندن در ذهن ما.
بله،
میگفتن که اگر کسی خودش رو در این رشته استاد بدونه کارش تمامه.
عجب.
و توصیه میکردن که فروتنی رو ما از ایشون، از محمد غازی، از بزرگانمون یاد گرفتیم. اما دنباله صحبتمون از همونطوری که عرض کردم، با کسانی مثل آقای به خصوص نجف دریابندری لحن و سبک اهمیت پیدا کرد.
بله.
که برای نسل ما بعد از سال 57 60 حوالی 60، من خودم از دقیقا از سال 60 60 شمسی شروع کردم به کار، برای ما لحن و سبک اساس کار بود. حالا شما سوال کردید، من میخوام یه اشاره بکنم. استادان ما،
بله،
محمد غازی، سید حسینی، نجفی، نجف دریابندری، اینا برجسته ترین شونن که من میگم.
بله.
حق بقیه تضییع نشه. از اونها یاد گرفتیم که چطور به زبان فارسی اهمیت بدیم.
بله.
خوشبختانه برای من اینجوری بود که در رشته ادبی تحصیل کردم، بنابراین از همون سنین جوانی با دستور زبان فارسی، ادبیات ایران و فلسفه منطق رو آشنایی داشتم. اینها همه کمک میکنن. شما گفتید که نسل جوان چه کار بکنه.
بله.
به نظر من همیشه من این رو تکیه دارم، تکیه میکنم بهش، که هر چه بیشتر بخونید، یعنی بیشتر فارسی منظور هست، البته اصل که زبان از مبدا هرچی باشه، انگلیسی، فرانسه و غیره و غیره سر جاش، ولی فارسی ترجمه و تألیف بخونید. من همیشه تکرار میکنم، سه بار میگم بخونید بخونید بخونید، یعنی هرچی بیشتر بخونه آدم گنجینه و دایره واژگانیش وسعت پیدا میکنه.
بله.
البته از گذشتگان هم ما ادبیات درخشان داریم، حتما باید برجسته هاش رو بخونیم. از شعر بیشتر آقای نجف دریابندری یادم هست توصیه میکردن اونهایی که نثر میمیسن نثر ترجمه میکنن شعر باید بخونن، اونهایی که شعر ترجمه میکنن باید نثر بخونن.
بله.
حالا این رابطه متقابل اینها بود. بنابراین هرچه بیشتر خواندن و غور تعمق در آثار دیگران واجب و لازم هست، چنان که ما از این اساتید که اسم بردم هر کدوم نکاتی یاد گرفتیم. من یادم نره از شاملو هم نام ببرم.
بله.
هرچند که ایشون دخالت بیش از حد در ترجمه میکرد، غیر از مقام شعریش که
بله،
به جای خود هست، ولی از ایشون هم نکات زیادی آموختیم.
بله. بسیار خوب. از شما ما متشکریم جناب قبرایی. امیدوارم که همواره تندرست باشید، سلامت باشید و در این حوزه فعالیت کنید و ما از حاصل دانش شما بهره‌مند بشیم. در پایان گفتگو، من نمیدونم کدوم یکی از آثار شما رو انقدر که تعدادشون زیاد هست نام ببرم. جناب قبرایی از دیکنز ترجمه داشتند، از همینگوی، از جک لندن، خالد حسینی، ساراماگو، برونته، من نمیدونم واقعا از کی نام ببرم. فقط این که شما یکی از بهترین مترجمان حال حاضر سرزمین ما هستید. امیدوارم که سایه شما مستدام باشه و این روز رو بهتون تبریک میگیم.
خیلی ممنون. من هم به شما خسته نباشید و دست مریضات میگم زنده باشید.
متشکرم و خدا نگهدار
شما. خدا حافظ شما.
امروز روز جهانی ترجمه است، به همین دلیل ما هم در ققنوس درباره مترجمان خوب کشورمون صحبت میکنیم. شما کدام یک از مترجمان خوب کشور رو بیشتر میشناسید؟ با آثار و نوع نگارش و ترجمهش بیشتر ارتباط برقرار کردید؟ لطفاً نام اثری که از ایشون خوندید هم به همون بگید. دویست و بیست 588-20 و 220-485 برای تماس تلفنی در اختیار شماست. و اگر هم ترجیح میدید که از طریق پیام کوتاه با همون در ارتباط باشید، لطفاً 30558 در تلفن همراهتون ذخیره کنید.
در رابطه با مسئله ترجمه، اصلا ترجمه شعری از دکتر کاخان شوبری شنیدم، خب بسیار ترجمه سلیس و زیبایی بود. مسئله‌ای که در ترجمه به نظر من هست اینه که کسانی که شعر رو ترجمه میکنن باید قریحه شاعری هم داشته باشن. در ترجمه های شعرهایی که از زبان فارسی به زبانهای خارجی ترجمه میشه، اونها هم حتی ردیف و قافیه دارن. من تحقیقات دارم در این رابطه میکنم که در زبان انگلیسی هم ردیف و قافیه وجود داره و همون زیبایی سلیقه‌ای داره در مسئله ترجمه. اینو خواهش میکنم افرادی که وارد مسئله ترجمه میشن، ترجمه کلمه به کلمه نمیتونه زیاد رسا باشه، باید متن رو کاملا بخونن و اون چیزی که برداشت میکنن از متن شعر اون رو به صورتی بسیار روان، زیبا و طوری بیان بکنن که به رغم شنوندگان خیلی خوشایند و خوشنوا باشه. نادر شکیب هستم از اصفهان.
۹۳۷۲۷۲۸ شماره شنونده یه که نوشتند ترجمه 100 سال تنهایی مارکز رو از آقای بهمن فرزانه خوندم و لذت بردم. و آقای علیرضا برامون پیامک ارسال کردن، ضمن اظهار لطف به برنامه ققنوس نوشتن که ترجمه های سروش حبیبی رو میپسندن، به ویژه ترجمه کتاب شبهای روشن. بله، شبهای روشن از داستایوفسکی یکی از بهترین آثاری هست که خب آقای حبیبی هم به خوبی و به درستی اون رو ترجمه کردند. بله، تهیه کننده خوب برنامه اونم اشاره کردن، آقای مطمئن هم یه فیلم خیلی خوب با همین عنوان شبهای روشن ساختند، از در واقع اقتباس شاید بشه گفت از این اثر و به یاد ماندنی بوده. وقتی از یک ترجمه خوب صحبت میکنیم، فکر میکنم لازمه به درست نوشتن توجه بیشتری داشته باشیم، چیزی که در این بخش، بخش ویراستار، بهش توجه شده.
زبان پارسی دریای وسیعی است، پر از مرواریدهای دانش. با بکارگیری درست واژگان در جای مناسب، زیبایی و شیرینی زبان پارسی را به نمایش بگذارید.
زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ثبات به معنای پایداری و ثبات به معنای به درد آمدن یا دردی است که آدمی را از حرکت باز می‌دارد. پارسی را پاس بداریم.
دوستم داشته باش، از رفتن بمان، دستت را به من بده که در امتداد دستانت بندری است برای آرامش. قطعه‌ای که براتون خوندم از نزار قبانی بود، شاعر سوری که عاشقانه‌های بسیار دلنشینی داره و ترجمه‌های خوبی هم از این آثار در دست هست. پیشنهاد میکنم در این پاییز خوشرنگ پربرگ خاطر انگیز به سراغ این عاشقانه‌ها هم برید. شما ترجمه کدام یک از مترجمان کشور رو بیشتر میپسندید و باهاش ارتباط برقرار کردید؟ لطفاً نام مترجم و اثری که از او خوندید رو به ما معرفی کنید. شماره پیام کوتاه ما 3558-220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. همکار ما خانم فاطمه رسولی با یکی از مترجمان خوب کشور جناب اسخر نوری گفتگویی داشتند که از شما دعوت میکنم بخشی از این گپ و گفت رو بشنوید.
سلام، من فاطمه رسولی هستم و قرار در این برنامه شما رو مهمان کنم به شنیدن گپ و گفت‌های صمیمانه با نویسندگان مترجمان یا شاعران ایرانی. این هفته مهمان ما آقای اسخر نوری، مترجم، نمایشنامه‌نویس و کارگردان. سلام آقای نوری.
سلام خانم رسولی.
آقای نوری، شما چون به تئاتر علاقه داشتین قصد کردین در دنیای غنی ادبیات فرانسه متخصص بشین یا ادبیات فرانسه شما رو به تئاتر معرفی کرد؟
تقریبا همزمان بودن. من سال 75 به طور جدی با تئاتر آشنا شدم و سال 75 کلاس بازیگری رفتم و با تئاتر آشنا شدم. سال 76 دانشگاه قبول شدم و زبان فرانسه انتخاب کردم چون به ادبیات خیلی علاقه من. ادبیات فرانسه رو خیلی تعقیب کرده بودم و اصلا وارد دانشگاه شدم که مترجم بشم در آینده و این دوتا رو در واقع با هم شروع شد، کارم تو تئاتر و یادگیری زبان فرانسه و بعدها شروع به کار ترجمه.
شما مترجم پرکاری هستین که به غیر از ترجمه نمایشنامه هم می‌نویسه، کارگردانی تئاتر هم می‌کنه. کمی درباره این همه مشاغل شما صحبت کنیم. چطوری این سه تا کار پر از انرژی و پر از فعالیت رو با هم انجام میدید؟
راستش صادقانه بگم که خیلی تلاش کردم که یکی از این کارها رو حذف کنم، حداقل ترجمه رو حرفه‌ای ادامه ندم، ولی نشد. یه جور حالت گرفتاری بود به هر دوتا و برای خودم بعضی وقتا خیلی سخت میشه. یعنی تو طول روز مثلا روزایی بوده تا 5 ساعت تمرین تئاتر داشتم و 6-7 ساعت هم همون روز ترجمه کردم، خیلی سنگین میشه. ولی از یه طرف این دوتا به هم کمک میکنن. مثلا حالا اگه یه بخشی از کار ترجمه من که ترجمه تئاتر و نمایشنامه ترجمه میکنم، میشناسم خودم نمایشنامه مینویسم، هم موقع انتخاب خیلی راحت ترم، موقع ترجمهش هم راحت تر از مترجم دیگه‌ای که تئاتر بلد نیست میتونم نمایشنامه ترجمه کنم. و اگه تعریف از خود نباشه، تا حالا هر کاری که ترجمه کردم هم اجرا شده و هم توسط کسای دیگه یا خودم کسای دیگه که اجرا میکردن میگفتن که ما دیالوگ هیچ مشکلی باهاش نداشتیم. شاید به این خاطر بود که خودم نمایشنامه نویس بودم. ولی بین ادبیات و تئاتر بالاخره من نتونستم یکیشو فدای اون یکی کنم و همینجوری دارم هر دو تا رو میبرم جلو.
برای شما مکمل بودن درسته؟
بله بله، فکر میکنم که خیلی خوبه که آدم این هنرهایی مثل سینما و تئاتر و ادبیات و اگه توی یکیش کار میکنه اون دوتای دیگر رو هم به حد کافی بشناسه، چون خیلی به هم کمک میکنه.
آقای نوری، از تجربه تحصیل در کالج لورن برامون بگیم.
لورن یه خانه مترجمان هست نزدیک شهر زوریخ سوئیس، توی روستایی به اسم ورنتافسن، یه جای خیلی باصفا. در واقع لورن یه ویلای بزرگه تو دل یه جنگل که حتی از اون روستا هم یه ذره فاصله داره. من یک ماه اونجا اقامت داشتم، یه بورس ترجمه رو برنده شده بودم، از طرف دولت سوئیس اون بورس داده میشد به یک مترجم، یه نویسنده انتخاب کنه، باید به 20 صفحه از کارمون رو میفرستادیم و اینا انتخاب میکردن. اون سال به 4 نفر قرار بود سال 2008 بورس بدن که 2009 میتونستن از بورس به برنده استفاده کنن. اون سال هر 4 نفری که بورس برنده شدن از ایران بودن. من برای ترجمه رمان دفتر بزرگ از آگوتا کریستوف این بورس برنده شدم. از همه کشورها اونجا مترجم بود و چون سوئیس کشور چند زبانه است، یعنی مترجم اونجا بود که مثلا از آلمانی به روسی ترجمه میکرد، یا من که از فرانسه به ایرانی، چند نفر بودن از فرانسه به زبانهای دیگه، مثلا یه بنگلادشی بود که از انگلیسی به بنگلادشی ترجمه میکرد. سر میز که گاهی وقتا میشد با هم بشینیم، یه زبان واحد نبود که همه بلد باشن، چند نفر با هم فرانسه حرف می‌زدن، چند نفر با هم آلمانی، چند نفر با هم انگلیسی.
تجربه فوق‌العاده بود.
خیلی خوب بود. با مترجمایی از کشورهای مختلف آشنا شدیم، از تجربه های هم استفاده کردیم. یه محیط خیلی خوبی برای کار کردن بود. یه دلیل دیگه ای که برام تجربه اقامت در اونجا فراموش نشدنی بود این بود که من تونستم با خانم آگوتا کریستوف ارتباط برقرار کنم.
یک مصاحبه داشته باشیم باش.
توی شهر دیگه بودن، شهر نوشاتل سوئیس، که رفتم و دیدمش.
گفتگوتون با ایشون چطور بود؟
خیلی خوب بود. متاسفانه ایشون مریض بودن و یه چند سایه بود که داشتن دیالیز می شدن، ولی با این همه پذیرفتن که من برم ببینمشون. خیلی آدم خوش برخورد و خوبی بودم. من تقریبا همه کاراشو خونده بودم وقتی که اونجا رفتم، به جز یه کتابش که نتونسته بودم ایران پیدا کنم. با روحیش آشنا بودم، ولی اونجا رفتم به چیزای دیگه ای از شخصیت این آدم از نزدیک حس کردم.
خب آقای نوری، من خیلی لذت بردم از این گفتگو با شما، امیدوارم که شنونده های خوبمونم از این گفتگو لذت برده باشن.
اینطور موفق باشه شما هم. خداحافظ.
بله، در روز ترجمه صحبت‌های آقای اصغر نوری از مترجمان خوب کشور را شنیدیم. رویدادهای ادبی. ترجمه جدیدترین رمان ماریو وارگاس یوسا منتشر شد. ترجمه فارسی رمان روزگار سخت، جدیدترین رمان ماریو وارگاس یوسا با ترجمه مهدی سرایی از سوی نشر نیماج منتشر شد. رمان روزگار سخت آخرین رمان یوسا، نویسنده سرشناس اهل پرو با ترجمه آقای سرائی روانه بازار شده. این کتاب در اکتبر 2019 به زبان اسپانیایی منتشر شده و تا زمان ترجمه این اثر به زبان فارسی هنوز حتی به انگلیسی برگردانده نشده و ترجمه متن کتاب به زبان فارسی از روی متن اسپانیایی انجام شده. داستان حاضر به مداخله ایالات متحده آمریکا در گواتمالا و مشکلات دولت مردمی خاکوبو آربنز در سالهای نیمه قرن بیستم می‌پردازد. کتاب نبرد ایرانیان منتشر شد. این کتاب با عنوان فرعی روایت دفاع ایرانیان از میهن در برابر دشمن به نویسندگی مهدی آقاسی، بهروز رضایی و حبیب یوسف زاده توسط انتشارات طلایی منتشر شد. این کتاب برای گروه سنی نوجوان تألیف شده و به روایت دفاع ایرانیان از روزگار کهن تا به امروز مقابل دشمنان می‌پردازد. حالا ما خوشحالیم که با یکی از نویسندگان این کتاب آقای حبیب یوسف زاده گفتگو میکنیم. سلام عرض میکنم، روز شما به نیکی.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم جناب یوسف زاده و ازتون تقاضا میکنم درباره این کتاب نبرد ایرانیان برای ما بیشتر توضیح بدید.
خواهش میکنم. کتاب نبرد ایرانیان رو انتشارات طلایی اخیرا منتشر کرده.
بله.
این کتاب در نوع خودش کتاب منحصر به فردیه، از این جهت که ما در زمینه دفاع مقدس و کلن نبردهای ایرانیان برای مخاطب نوجوان کتاب غیر داستانی یا به اصطلاح نان فیکشن با این کیفیت تا الان نداشتیم.
گویا مصورم هست و تصویرسازی خوبی هم داره.
مصور رنگیه با تصویرسازی های بسیار با کیفیت عالی که واقعا اصطلاح هم میگم با نمونه های خارجی برابری میکنه.
بله.
این کتاب از نظر کیفیت کتاب بسیار نفیسیه، با کاغذ با کیفیت جلاسه و تصاویر رنگی چاپ شده و برای دانش آموزا و معلمایی که بخوان تاریخ رو مرور کنن با بچه ها بسیار کتاب ارزشمندیه.
بله.
ما قبلا در زمینه داستان کتاب هایی داشتیم، نویسنده های مختلفی کارهای داستانی کردن در زمینه دفاع مقدس و نبردهای ایرانیان.
بله.
اما این فکر میکنم کتاب خاصی از این جهت که داستانی نیست و
مستنده، یعنی در واقع
بله یک نوع مرور تاریخیه از نبردهای دفاعی ایرانیان.
میشه دقیقاً باستان. بله همین رو می‌خواستم بپرسم. بله. دقیقاً درباره مضمون محتواش و اینکه چه دوره‌هایی رو بهش پرداخته شده هم برامون بگید.
کتاب با مسئله با عنوان ایران سرزمین کهن آغاز شده و دفاع ایرانیان در اسطوره‌ها رو بهش پرداخته.
بله.
از آرش کمانگیریانه شروع کرده که با اون مثلا پرتاب تیر خودش مرز ایران رو مشخص می‌کنه و اومده جلو آروم آروم وارد مثلا تاریخ شده و نقاط عطف تاریخی رو، نقاط عطف دفاع ایرانیان در برابر متجاوزین و دشمنان رو بهش پرداخته.
بله.
مثلا نبرد محمد خوارزمشاه با مغولها، نمیدونم نبرد آریو برزن با سپاه روم.
بله.
و همینطوری اومده جلو تا سلسله حکومت‌های بعدی مثل نبرد شاه عباس با ازبک‌ها و دوره قاجار نبرد عباس میرزا با روس‌ها، همه اینا رو مرور کرده. بعد از وسطای کتاب وارد دفاع مقدس شده.
بله.
که خودش یک فصل مفصلی هست.
بله بسیار خوب. در چند صفحه هست مجموعا؟
کتاب تقریبا در
اگر حضور ذهن ندارید من شما را اذیت
کنم. دقیقاً 104 صفحه. من چون یه ذره تردید داشتم که بله 104
صفحه. بسیار خوب.
با توجه به اینکه خب از نظر اینکه همه جنگ ها رو خواسته مرور بکنه،
بله،
این تعداد صفحات شاید کم به نظر برسه، اما چون در واقع متن خیلی موجز و جذاب نوشته شده، این حس ایجاد نمیشه. یعنی
بسیار هم عالی، خصوصا این که تصویری هست، معمولا بخشی از حافظه ما تصویرها رو شاید بیشتر در خودش نگه داره و با توجه به اینکه مخاطب شما نوجوانان هم هستن، شاید این کتاب تصویری بتونه در آشنایی این نسل با گذشته تاریخی سرزمین ما بسیار تاثیرگذار باشه. بله. ازتون خیلی متشکرم برای شما و همکاراتون در این کتاب و نویسندگان محترم دیگر آرزو موفقیت دارم.
بنده هم برای شما آرزو توفیق میکنم. ممنون از شما.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، ساعت مقابل من در استدیو برنامه ققنوس نشون میده که فرصت ما در برنامه امروز هم به پایان رسیده. امروز درباره ترجمه صحبت کردیم، با توجه به اینکه در روز جهانی ترجمه هم هستیم، امیدوارم این برنامه و دیگر برنامه‌هایی که با این موضوع به شما عزیزان تقدیم شده تونسته باشه توجه شما رو به اهمیت شیوه ترجمه جلب کرده باشه و امیدوارم همه ما به عنوان مخاطب بتونیم در واقع خوب و بد رو هنگام انتخاب یک کتاب تشخیص بدیم به درستی و متوجه موضوع باشیم که مسئله ترجمه واقعا مسئله مهمیه. خوشبختی ترجمه لبخندهای بیگاه توست. سپاس از همراهی شما عزیزان و اینکه شنونده این برنامه ققنوس بودید. لحظه های شما لبریز از لبخند و خوشبختی و خداحافظ.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترم، سلامت و شیرینه بدون شکر، نسترن سفر سر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن، نسترن سفر سر
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
هنوز که هنوز است در شهادت باز است و گاهی وقتها کاروانی از شهدا میرسد و چقدر خوب است که به دیدارشون بریم.